دور دور ترورها شده بود. ترورهای کور. منافقین با موتور می آمدند و ناگهان نارنجک یا یک سراحی را داخل مدرسه می انداختند و گاهی وسیله منفجره را داخل کلاس جاسازی می کردند. از نگاه گروهک ها هر آدم حزب اللهی متهم بود و برای پرداختن جرم به این اتهام نیاز به محاکمه و دادگاه نبود. هیئت ظاهری آدم ها خیلی وقتها دلیلی قاطع برای ترور آنها بود. از دکه‌دار و روزنامه فروش تا شیشه بر و آرایشگر و هر فرد دیگری که ظاهر مؤمنانه داشت و به انقلاب و امام معتقد بود سوژه ترور می شد. کار ما هم برای مقابله با آنها از مجادله لفظی گذشته بود، پس باید از لحاظ بدنی بیشتر آماده می شدیم. داخل مدرسه و انجمن اسلامی کلاس کنگفو داشتیم و کارمان شده بود شناسایی و درگیری با عوامل گروهک ها یا عملیات چک و خونزا. شبها هم به سپاه می رفتیم و برای گشت در شب و مقابله با تروریست ها شب و روز نمی شناختیم. درست است که در کنار خانواده و شهرم بودم، اما شاید دو سه ماه فقط دو سه شب طعم غذای مادرم را چشیدم یا در خانه خوابیدم. انس با بچه های سپاه مرا به عالم دیگری برده بود. در سپاه بهترین و کاملترین غذا تخم مرغ و سیب زمینی بود، آن هم خیلی کم. شب هنگام که می شد مسجد سپاه گوش تا گوش از پاسداران جوانی پر می شد که حد اکثر سنشان به 23 تا 24 سال می رسید و نماز شب می خواندند. وقتی شبی را به خانه می رفتم و غذای سرخ کرده و با بدندانی سر سفره می دیدم نمی خوردم و فقط روی فرش بدون تشک و لحاف و پتو می خوابیدم. در آرزوی پیوستن به جمع سپاه بودم، اما مشکلات سن کم و درس نصف نیمه مانع از پذیرش من در سپاه بود. چاره ای نبود، باید به صورت نیروی ذخیره در سپاه خدمت می کردم. یک روز در مدرسه شاهد گفتگوی دوست و بچه محلم بهرام عطاییان با یک دانش آموز پیکاری بودم. رفتم سر وقت بهرام و با عصبانیت گفتم با این آدمها و اندیشه های الهادیشان رابطه نداشته باش. به تو مربوط نیست، خودم می دانم. از حاضر جوابی بهرام خوشم نیامد. اول دعوا کردیم و بعد قهر. پیکاری های مدرسه از این اختلاف خیلی خوشحال شدند، اما من دست بردار نبودم. از دست دادن یک دوست همیشه همراه مثل او برای من آسان نبود. موضوع را با حمید ملکی مسئول انجمن اسلامی مدرسه در میان گذاشتم. گفت با او حرف میزنم. با اینکه مثلا من قهر بودم، رفتم سراغش و با سردی تمام پیغام دادم که برو انجمن، آقای ملکی کارت دارد. من هم درمانده و غافل بودم که آقای ملکی با چه ابزاری می‌خواهد بهرام را از دوستی با پیکاری‌ها منصرف کند. بهرام را که دید گفت برادر عطاییان، می‌شود از شما خواهش کنم که برای رنگ‌آمیزی و نقاشی عکس امام به برادر خوشلفظ کمک کنید؟ بهرام با نجابت سرش را پایین انداخت و پذیرفت و دو نفره افتادیم به جان دیوار. نقاشی که بلد نبودیم، فقط با قلم دیوار را رنگ می کردیم و بعضی وقتها از ناشیگری های خودمان به خنده می افتادیم. همین برخورد لطیف و اخلاقی و روانشناسانه آقای ملکی بهرام را مرید او کرد و لطف خدا شامل حالش شد و زودتر از من به حلقه سپاه پیوست. روزهای سال 60 به اندازه یک ماه می گذشت. درگیری پشت درگیری. کسانی که از جبهه برمیگشتند با دشمنان نقابدار و مرموزی به نام مجاهدین خلق ایران مواجه میشدند. بیشتر آنها هم دانش آموز بودند یا دانشجو. افکار انحرافی آنها پوششی از اسلام را در ظاهر و باطنی از کفر و الحاد را در مغز و محتوا داشت. با چاشنی انقلابیگری و داعیه اسلامی مترقی از ناحیه مرکزیت سازمان، لذا عوامل دست پایین به راحتی اقدام به ترور می‌کردند. در یکی از این اقدامات کور، یک فرد منافق دو نفر را به شهادت رساند و خودش نیز به شدت مجروح شد و او را به بیمارستان انتقال دادند. بچه های سپاه دست او را با دستبند به تخت بستند و یک اسلحه یوزی به من دادند و گفتند مراقبش باش. طبق روال دکترها و پرستارها می آمدند و او را پانسمان می کردند و من هم چهارچشمی مراقبش بودم که بعد از چند روز بچه های اطلاعات سپاه با عجله آمدند و گفتند که باید به سپاه انتقالش بدهیم. متعجب شدم. ابتدا فکر کردم که یا من وظیفه‌ام را به درستی انجام ندادم یا دکترها و پرستارها، اما ماجرایی دیگر بود. وقتی سوار آمبولانس شدیم متوجه شدم که یک تیم آماده و مسلح برای آزاد کردن او به بیمارستان آمده بودند و به هر حال او دستش به خون دو انسان بیگناه آلوده شده بود و درگیری در بیمارستان نتیجه ای جز تهدید جان افراد بیگناه نداشت. از هوشمندی و سرعت عمل بچه های سپاه خوشم آمد. شهریور ماه سال شهر با گرمای طاقت فرسا رسید. گفتند آقای فخرالدین حجازی به همدان آمده و در مسجد جامع شهر برای مردم سخنرانی می‌کند. روز 11 شهریور بود و کیپ تا کیپ مردم در مسجد نشسته بودند و میان انبوه جمعیت متراکم جای سوزن انداختن نبود. آقای حجازی هم با صدای قرا و با لحنی پرکشش صحبت می‌کرد. صحبتی داغ داغ. این بخش از آن خطابه فراموش نشدنی در خاطرم مانده است که می گفت مردم همدان افتخار کنید به جوانان خود، افتخار کنید به جوانان بسیجی و سپاهی. جوانان شما الان در جبهه سرپل ذهاب به دنبال خلق و یک حماسه جاوید هستند. سخنرانی آقای حجازی مرا از زمین مسجد جامع جدا کرد و به جبهه برد. فکر می کردم جامانده ای از قافله عاشورا هستم. باید خودم را به هر شکل به سرپل ذهاب می رساندم. با عجله به خانه رفتم، لباس خاکی جبهه‌ام را پوشیدم، قرآن را بوسیدم و حتی مجال خداحافظی با برادران و خواهرانم را پیدا نکردم. و به طور اتفاقی مادرم را در کوچه دیدم که از جلسه قرآن برمیگشت و با او در حد چند کلمه بیشتر حرف نزدم. در چهرش آرامش بود و در جان من استراب. با عجله خودم را به بینیبوس که آماده رفتن به سرپل ذهاب بود رساندم. شامگاه 12 شهریور ماه بود که به سرپل ذهاب رسیدم. شهری خالی از سکنه که انفجار توپ‌ها و خمپاره‌ها نیمه ویرانش کرده بود. فکر کردم اینجا هم مثل مریوان است، اما در مریوان زندگی عادی مردم در جریان بود و سرپل ذهاب پرنده هم پر نمی‌زد. جبهه به فاصله 7 کیلومتر جلوتر از شهر بود، جایی که شب قبل بچه های سپاه استان همدان تمام توانشان را گذاشته بودند. کوهی به نام قراویز را که مشرف به شهر سرپل ذهاب و جاده قصر شیرین است آزاد کنند. هر کی از خط برگشته بود غم زده بود و ناراحت. همون شب از شهر سرپل ذهاب با یک خودروی سیمرغ به شهرکی به نام المهدی که عقبه جبهه قراویز محسوب میشد رفتیم و از انبوه مجروحانی که روز و شب گذشته به آنجا انتقال داده شده بودند فهمیدم نبرد سختی در این گرمای کشنده تابستانی روی داده است. کنجکاو بودم و پرسان. گفتم که بیشتر بچه ها در سینه کوه و روی قله شهید شده اند و پیکرشان همان بالا مانده است.